رادیوی آزادی برنامه چشمانداز
برنامه چشمانداز مجله سیاسی رادیوی آزادی.
سلام شنوندگان عزیز، در موج رادیوی آزادی نشر نوبتی مجله چشمانداز است و من میرزا سلیم پور مجری برنامه از استودیوی رادیوی آزادی در پراگ. موضوع اساسی این نشر مجله با یک بازیگری عمده در خاورمیانه تبدیل یافتن ترکیه و دورنمای حضورش در آسیای مرکزی است. اما در آغاز طبق معمول خلاصه اخباری مهم این هفته تاجیکستان را داریم در تقدیم همکارم خیرمانی بخوزاده.
نگاه بر رویدادهای هفته.
وزارت معارف تاجیکستان با ارسال یک نامه به مکاتب عالی خواستار جلوگیری از شرکت دانشجویان در نشست‌های سازمان‌های خارجی شده است. معاون وزیر فرهاد رحیموف گفته است که وزارت مخالف همکاری با چنین سازمان‌ها نیست، ولی قطعاً ضد چاره‌بینی‌هایی است که به روند تعلیم خلل می‌رساند. فرمانده نیروهای نقلیاتی ارتش آمریکا ژنرال ویلیام فریزر در تاشکند با وزیران دفاع و خارجه ازبکستان کابل بردیف و عبدالعزیز کاملوف ملاقات کرد. قرار است این ژنرال آمریکایی روزهای 21 و 22 اکتبر از تاجیکستان دیدن کند. رئیس حزب نهضت اسلامی تاجیکستان محی الدین کبیری که با سفر در آمریکا قرار دارد، در واشنگتن با معاون وزیر خارجه آمریکا رابرت بلیک ملاقات کرده است. مقامات حزب میگن در این دیدار وضع افغانستان و منطقه و مراد آزادی های سیاسی و مذهبی در آسیای مرکزی بحث شده است. و به حساب سازمان ملل، مهاجران تاجیک تنها در ماه سپتامبر به وطن 422 میلیون دلار پول فرستادند. نظر به یک سال پیش این مقدار پول 11% بیشتر است.
خیرمانی بخوزاده بود با خلاصه اخباری مهم این هفته تاجیکستان. ولی آیا مردم عادی در تاجیکستان کدام حادثه را برای خود مهمترین خبری این هفته می شمارند؟ نظر چند نفر را در کوچه های دوشنبه خبرنگاری آزادی عبداللهی اشور پرسیده است.
از نگاه شما
خبر مهم هفته آغازی لیمیت پریزیدنت چند سال قبل گفته بود که ما دو سال پس از بحران انرژتیکی میگرویم. این دو سال چند دو سال گذشت، لیکن در تاجیکستان هم سال 2012 برق در این مردم را کفت لیمیتش. این برق کشی های و این بازی های عبدالله یاروف سال آینده دوره انتخابات، من باور دارم که در ماه اکتبر سال 2013 برق خاموش نمیشود. ها ششمی نویبر برق خاموش نمیشود دیگر.
خبر مهمی هفته تشخیص گذراندگی راغون را برای جمهوری، برای خلق، برای رسپوبلیکای پرامال به خطر برآورد و این چیز امیدوار میکند ما را که در آینده بانک جهانی برای ساختمان راغون به ما کمک میرساند و ما اون را میسازیم. از این خرسند شدم خیلی.
نگاه به واقعه از سه زاویه.
مجله چشمانداز است در امواج رادیوی آزادی و موضوع بحث این برنامه ما نقش افزاینده ترکیه در خاورمیانه. ترکیه در عهد سروزیرش رجب طیب اردوغان به یک قدرت پرنفوذ منطقوی تبدیل می شود. این تمایل به ویژه در پی انقلاب‌های بهار عرب که در مصر و تونس و لیبیا نفرانی از نگاه عقیدتی به حزب عدالت و ترقی اردوغان نزدیکتر و به قدرت رسان سرعت گرفت. احمد داوودوغلو ماه پیش با یک افتخار گفت که ترکیه علاقه قدرت نرمی منطقوی شده است. وزیر دولتی ترکیه جاودت ایلمز هم گفته که کشورش با شرافت سیاست صلح‌آمیز، اقتدار اقتصادی و میزان بلند دموکراسی به یک قدرت نرمی شبیه اتحادیه اروپا در خاورمیانه تبدیل می‌یابد. ضمن ناظران امور، ناکامی تلاش‌های چندین ساله ترکیه برای پیوستن به اتحادیه اروپا را یک سببی به غرب پشت گرداندن و چنین فعال شدنش در دنیای اسلام می‌دانند. محمد سیف الدین پروفسوری دانشگاه غازی انکاره میگوید
این منطقه بی ثبات به یک قدرت توانمند نیاز دارد و ترکیه از نگاه نزدیکی جغرافی گذشته در طول عصرها مشترک تاریخی و اقتدار مالی و نظامیش نامزد مناسبه به این سمت است و ترکیه تحت حمایت غرب و به خصوص آمریکا بازی خود را دارد و گذشته از این اجرای نقش قدرت منطقوی را یک ماموریت تاریخی خود میبیند.
اما با عقیده توراج اتابکی استاد دانشگاه آمستردام هلند، رقیبی ترکیه در خاورمیانه کم نیست و کشورهای چون ایران و سعودیه و حتی مصر و قطر نیز هر کدام این آرزوی اجرای سازی اول در ارکستر این منطقه را دارند.
در حال حاضر هم برای عربستان سعودی، هم برای ترکیه و هم برای مصر آمدن ایران در این منطقه مشکل هستش قبولش. بنابراین هرچند که با ترکیه اختلاف نظرهای بلند مدتی میتونن داشته باشن، اما در کوتاه مدت در کنار ترکیه و در برابر ایران قرار گرفتند.
ترکیه کنونی وارث سلطنت یک زمان خیلی مقتدر عثمانی هاست که در عصر 13 به وجود آمده، قلمرو بزرگ با شمول شمال آفریقا، شرق نزدیک، آسیای صغیر، قریم و بالکان را فرا می‌گیرد و تنها در عصر 20 بعد جنگ یکم جهان از بین رفت. تلاش‌های نفوذ‌طلبی حاکمان کنونی ترکیه آن بخش ترک‌ها را که تا حال شکست سلطنت عثمانی‌ها را شکست ملی می‌دانند تا جای تسکین می‌دهد. برخی این را یک نوع سیاست نیو عثمانی و سروزیر اردوغان را با اشاره به سلطان قرون وسطا صلاح الدین ایوب که علیه صلیب‌داران می‌جنگید حتی صلاح الدین جدید نام می‌برند. تحلیلگر تاجیک جاوید جورایف که دانشگاه استانبول را ختم کرده است میگوید
دولت‌های این منطقه مردمش مسلمان و غالباً سنی مذهب و ترکیه در این منطقه ممکن که یک مدل دولتی که مردمش اسلامی و در یک روند دنیوی خدمای استوار مانده است شده میتواند.
ترکیه که در عهد ترکان عثمانی چندین بار با روسیه وارد جنگ‌های خونین شده است، از هم پاشیدن شوروی در اوایل سال‌های 90 را فرصت مناسب دانسته، در آغاز خیلی فعالانه وارد صحنه آذربایجان و آسیای مرکزی شد که با استثنای تاجیکستان چهار کشور دیگرش ترک زبانند. سال 1992 شورای دولت‌های ترک زبان هم تأسیس یافت، ولی مخالفت‌های مسکو با چنین فعال شدن رقیب تاریخی اش باعث شد که ترکیه چیز و چاره‌اش را از اینجا زود غون دارد و اساساً با روابط اقتصادی با این کشورها قناعت ورزد. تورج اتابکی استاد دانشگاه آمستردام هلند میگوید
ترکیه نفوذی که در آسیای مرکزی یا در قفقاز داره قابل مقایسه با رابطه‌ای که با روسیه داره نیست. بنابراین ترکیه هیچگاه از روسیه نمیگذره. اگر جایی روسیه از ترکیه بخواهد که قفقاز و آسیای مرکزی رو به نفع رابطه ترکیه و روسیه ترک بکنه، بی هیچ دودلی ترکیه این کار رو خواهد کرد.
اما محمد سیف‌الدین از دانشگاه غازی انکارا بر این باور است که ترکیه به آسیای مرکزی بر خواهد گشت و حتما به صورت خیلی فعالتر از سالهای 90، ولی شاید تنها بعد خروج نیروهای ائتلاف از افغانستان در سال 2014.
در اول سالهای 90 ترکیه خیلی زود به آسیای مرکزی داخل شد، ولی نتیجه مشخصی به دست نیاورد و ناامید گشت. این برای ما یک ناکامی بود. ترکیه حالا میخواهد بار دیگر به آسیای مرکزی برگردد، چون که این قلمرو از جمله اهداف استراتژی ترکیه است. ولی انکارا حالا باید روی مناطق اطرافش تمرکز کند. آسیای مرکزی در سیاست خارجی ما نه در مد اول بلکه در مد دوم یا سوم است.
ترکیه در سال 2011 با 497 میلیون دلار تجارت سالانه دومین شریک اساسی در تجارت خارجی تاجیکستان شد. در حال حاضر 7 مکتب و لیسه ترکیه شلاله بیش از 3000 طالب علم تاجیک را به تحصیل فرا گرفته، در المپیادهای بین المللی برای تاجیکستان اساساً محصلین همین مکتب ها مدال می آورند. همین طور یک تعیین‌گری اصلی مد لباس در تاجیکستان، به خصوص برای جوانان لباس های ترکی است و پرتماشاگرین ترین فیلم و سریال ها نیز فیلم های ترکی. چون این نفوذ افزاینده فرآورده‌های فرهنگی ترکیه یک اندازه مایه نگرانی مقامات دوشنبه هم شده، اداره دولتی تاجیکینو در ماه می حتی نمایش 5 سریال پرتماشابین ترکی با شمول حامیان را به دلیل وجود صحنه‌های تبلیغ زورآوری و افراطگرایی و تروریسم من کرد. یک بخش روشنفکران تاجیک هم با اشاره به اثرات منفی جنبش پن ترکیزم که در اوایل عصر 20 نیز از ترکیه برخواسته بود، با نگرانی دولت از به اصطلاح تهاجم‌های فرهنگی موافقند. ولی تحلیلگر تاجیک جاوید جورایف میگوید دوران توسعه طلبی کشورها با شعارهای قومی کیها پسی سر شده است.
همین تشویش جای داره، لیکن این همکاری با ارزش‌های ملی ما از آن تاثیر منفی نخواهد رسان. تاجیکستان یک دولت است که علاقه زیر تاثیر قرار گرفتنی الیت سیاسی ما یا اینکه اقتصادی ما فکر ندارم که امکان پذیره.
شنونده عزیز، بحث این موضوع را در بخش بعدی مجله چشم‌انداز ادامه خواهیم داد. با ما باشید.
پیام روز.
در این قسمت از مجله چشمانداز مدیر برنامه‌های آسیای مرکزی رادیوی آزادی و تحلیلگر مسائل ترکیه و منطقه عباس جوادی را داریم که برعکس همصحبتان قبلی ما میگوید اگر نفوذ‌طلبی‌های ترکیه در ابتدا امتیازهای برایش آورد، تحولات ماه‌های اخیر پیرامون سیاست خارجی انکاره سوال‌های را خلق کرده است. عباس جوادی همین طور تلاش ترکیه برای توسعه نفوذش در آسیای مرکزی را پرونده ختم شده می‌شمارد.
در این یک سال گذشته شک و شبهه به وجود آمده است که آیا واقعا همون ستاره‌ای هست که خودش می‌خواهد باشد یا نه. ترکیه بعد از اینکه اردوغان و حزب AKP سرکار آمد، سیاست نول پرابلم با همسایه ها رو پیگیری کرد، چه ایران باشد چه ارمنستان که با هر دوش مشکلات داشته، مخصوصا با ارمنستان، با عراق، با سوریه، با یونان و حتی روسیه.
و چی ثمری آورد این سیاست به اصطلاح نول پرابلم برای ترکیه؟
این سیاستی بود که اتفاقا بعضی ها سوال پیش آمد براشون که مثلا چرا اینقدر به ایران نزدیک می شود، ولی تا حد زیادی پاپولار شد با این سیاست و تجارتش خیلی بلند رفت. منتها این سیاست در این چند ماه گذشته مخصوصا با موقع ترکیه در مورد سوریه عوض شد. یعنی تا یک مدتی ترکیه سیاست عدم مداخله جدی و رسمی و فعال پیش میگرفت، ولی در سوریه اکتیف طرف اپوزیسیون رو گرفت و ناکامی نسبی در مذاکرات با اتحادیه اروپا. حالا خود ترک ها بررسی میکنند که سیاست خارجیشون خیلی از نو تعریف کنند که چی هست، چون که دیگر اون شعار نول پرابلم با همسایه ها دیکار نمی کند با اون داره. نفوذ ترکیه هم در منطقه و در کشورهای همسایه مثل گذشته به درجه گذشته نیست. البته ترکیه در گذشته مثلا در مناسبات سوریه و اسرائیل میانجیگری میکنه و مثلا روابطش با اسرائیل تماما ویران شده است، با سوریه تماما ویران شده است، با ایران خیلی سرد است.
در اول سالهای 90 ترکیه خیلی فعالانه وارد آسیای مرکزی شد، اما بعد
به نظر من این پرونده بسته شده است. حالت پسیو فقط از نظر ترکیه نبود، از نظر کشورهای آسیای مرکزی و قفقاز هم بود. حتی قفقاز مثلا آذربایجان هم که ترک زبان است و خیلی هم نزدیک است، اون ایفریا که در ابتدا در سالهای 90 در دنیا بود، در منطقه بود و غیره، من خودم یادم هستم اولین جلسه بزرگ کشورهای ترک زبان در استانبول، عملا دیده شد که نه ترکیه اونقدر سرمایه داره که سرمایه گذاری کنه در منطقه، نه قانونهای یا شرایط اقتصادی، بازار، سیاسی، اجتماعی کشورهای آسیای مرکزی و قفقاز و غیره امکانیت رو میداد که مثلا یک سرمایه گذار ترک بیای با خاطر جمع، با امنیت بیا سرمایه گذاری کنه در اونجا، بدون که پارق بدهد به این و به اون و فردا حکومت عوض شود، پارق گیر بیشتر شود یا عوض شود. یعنی زندگی آخه قانونی نیست زیاد در کشور آسیای مرکزی. با میل حکومت ها میتونن بر راحتی چیزی رو که سرمایه رو که شما 10 سال روش کار کردید جمع کردید ببندن، شما رو هم بیرون کنن. کردن این کار. یکی این است، یکی هم ترکیه اون بستر امکاناتی که کشورهای دیگر غربی مثلا دارن که با شرکت های بزرگ کلان نفتیشون بیاین مثلا یه کاری بکنن، اون امکانیت رو ترکیه نداره. سیون این کشورها خودش، البته نه تاجیکستان ولی ازبکستان تا حدی، ولی خیلی خیلی بیشتر قزاقستان، خود ثروت خودشون رو دارن، احتیاجی ندارن برم اول از طریق ترکیه بیایم سرمایه گذاری بیرونی رو جلب کنن. و ترکیه احتیاج هست در کشورهایی که محتاج هستن بیشتر،
مثل تاجیکستان هست،
مثل تاجیکستان احتمالا.
آمار رسمی هست که سال گذشته ترکیه با 497 میلیون دلار تجارت سالانه شریک دومی خارجی تاجیکستان شده بوده رسما.
خوب است، البته یک حجم خیلی کلانی نیست، البته میتوند بیشتر باشد به شرط این گفتم اگر سرمایه گذاری شرایط آرام و مطمئن و قانونی ایجاد کنند.
تشکر. مدیر برنامه های آسیای مرکزی و تحلیلگر مسائل ترکیه و منطقه عباس جوادی بود با گفتگوی پیرامون ضعف ها و قوت های ترکیه همچون قدرت منطقوی و دورنمای سیاست خارجیش در آسیای مرکزی.
نگاه به فردا.
قرار است روزهای 21 و 22 اکتبر فرمانده نیروهای نقلیاتی ارتش آمریکا ژنرال ویلیام فریزر از تاجیکستان بازدید کند. بانک جهانی و اتحادیه بین‌المللی مالی روز 23 اکتبر در دوشنبه گزارش سالانه‌شان درباره پیشبرد تجارت در تاجیکستان را معرفی خواهند کرد و 24 اکتبر سالگرد 20 حمله نیروهای فرانت خلقی به رهبری سفرعلی کنجایف به دوشنبه است که هرچند شکست خورد ولی آغاز سقوط حکومت وقتی موروسای ملی شد. شنونده عزیز، اینجا رسیدیم به پایان نشری نوبتی مجله چشم‌انداز. شما را در این برنامه از استودیوی رادیوی آزادی در پراگ من میرزای سلیم پور همراهی می‌کردم. تا صحبت‌های آینده در امواج رادیوی آزادی، خدا نگهبان.